کار رو کنترل بکنه. ولی اینکه یک تمهیدی باید اندیشیده بشه که همه این موضوعات بره به سمت سویی که قیمت کاهش پیدا میکنه. الان همین که گفته میشه قیمت کاهش پیدا میکنه شاید یک ترمزیه، ولی باید تمام اون تحلیل ها طوری باز بشه که خریدار با تفهیم بشه و این تفهیم شدن ها، و اگر یادتون باشه شاید یه مقدار قیاسش یه مقدار متفاوته، اما دلار رو دیدید که در یک بره خوب کنترل شد، یعنی داشت قیمتش به یک سمت سوی میرفت که منطقی نبود، خدا رو شکر به یک نقطه منطقی رسید. اگه یک قدیم این هم همین شکلی باید ریز باز بشه، چون باز شدن مسئله که کلیات یه چیز خیلی خوبیه، اما ریز ما بتونیم باز بکنیم، حالا این موضوع که آقای فرازی بود قطعا میتونه کمک بکنه در کم شدن قیمت. امیدواریم که این اتفاق بیفته و قیمت‌های منطقی بشه که مردم عزیز بتونن قیمت‌های منطقی به نسبت پولی که دارن، به نسبت تسهیلاتی که میگیرن، بتونن خونه‌های در خور اون چیزی که خودشون میخوان بتونن بگیرن.
متشکرم. آقای فرهاد در خدمت شما هستم.
من عرض می‌کنم ببینید
یه سوالم بپرسم، اینکه این نکته‌ای که شما فرمودید و حالا بسته پیشنهادی مطرح شده، آقای مدیر عامل بانک مسکن حضرت عالی مجموعه وزارت مسکن می‌فرمایند این خودش باعث یک حرکت و موج حرکتی به سمت مسکن نمیشه، این خودش تقاضا رو افزایش نمیده؟
من عرض می‌کنم خدمت شما، عرض می‌کنم ببینید دو تا مطلب رو اول من بگم. من فرمایش آقای کوس قراوی رو در خصوص اینکه ما کمبود عرضه داریم تایید میکنم، 100% اینجوری، اصلا این شک نکن متوجه این
بله.
در خصوص اینکه مسکن در حقیقت تولید شده خالی داریم اینم هست، منتها اینا دو تا از دو جنس هست. ما مسکنهایی که در حال حاضر داریم نه توی تهران، توی شهرهای دیگه و توی کلان شهرام مسکن لوکسه، مسکنیه که جامعه هدفی که ما دنبالشیم مسکندار بکنیم نیست، متعجرزم هستی؟ جامعه هدفی که ما داریم تلاش میکنیم که دغدغه مسکنشون رو کاهش بدیم یا حل بکنیم، دهه قشر متوسط جامعه هستن، حالا میشن دهه که 4-5-6-7.
من یه پرانتز میخوام باز کنم، یعنی میخوام بپرسم که آیا شناسایی هدف شما افرادی هستن که به مسکن نیاز دارن نه کسانی که دارن به عنوان سرمایه
دقیقا.
نگاه میکنن
دقیقا.
خب اینو چطور
دقیقا.
شناسایی کردید؟
حالا من عرض میکنم خدمت شما. ببینید در حال حاضر ما جامعه هدف و نوک پیکان تمام برنامه های وزارت راه و شهرسازی در این است که این جامعه قشر متوسط جامعه متوجه این که دچار مشکل مسکن یا بد مسکنی فرق نمی کنه، ممکن کسی هم مسکن داشته باشه ولی بد مسکن باشه، خدای نکرده با یه در حقیقت مشکل یا یه بحران طبیعی دچار گرفتاری بشه، ما دنبال این هستیم که این جامعه متوسط رو مسکندار بکنیم. بنابراین مسکنهای خالی و لوکس اصلا به این جامعه قابل سرویس دادن نیست.
خب این باز همون نمیشه. آیا دولت بردی اگر بیاد نمیخواد بگه که باز همینا دنبال این بودن که یک کار مفیدی انجام بدن ولی جانمایش بد بود، نمیدونم انتخاب پیمانکارش بد بود؟
عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید دو تا بحث ما داریم. اولا این دغدغه وجود داره که ما وقتی که بسته مالی رو باز میکنیم متوجه این دوباره سمت تقاضا رو تقویت بکنیم، سمت تقاضا تقویت بکنیم، عرضه به اندازه کافی نباشد و دوباره ما تورم داشته باشیم، این کاملا درسته. اما بسته ای که داره روش کار میشه بسته ترکیبی، یعنی وام هایی که قرار است با این بسته ها بدن به تولید کننده برای مشارکت مدنی و بلا فاصله به مصرف کننده برای فروش اقساطی شکل میگیره. بنابراین شما عرضه و تقاضا رو به هم گره میزنید، نمیشه که شما فقط برید وام به بخش تقاضا بدید یا به بخش عرضه. اگه عرضه خالی رو بدید ممکنه که در حقیقت تقاضا
رو فرمان شما کاملا درسته، ولی چقدر این موضوع با نظر کارشناسان اقتصادی بسته شده، چقدر با نظر کارشناسان مسکن بسته شده؟ خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون کمه.
آره ما ببینید ما برای
من میگم من نگرانم اینه که فردا هم دوباره یک بار مالی اجرا بشه تموم بشه، یک مقداری از مردم حجم قابل توجه درگیر بشه، بعدن دولت بعدی بیاد بگه آقا نه اصلا این تا کارشناسی، مگه آقای آخوندی نیومدن همین حرفا رو مسکن مهر گفتن؟
کاملا درست میگید آقای هاشمی. ما متاسفانه اگر که سیستممون رو و برنامه‌ریزیامون رو قائم به ذات آدم‌ها بکنیم همین مشکلی که پیش میاد، ولی اگر قائم به برنامه و کارشناسی بکنیم قطعاً کمک عزیزان من در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمک کمیسیون عمران مجلس که دوستان خبره این قضیه هستن، این مدت داریم در حقیقت توی رفت و برگشت، همین امروز قراره که راجع به همین مسائل و همین بحث با عزیزان توی کمیسیون عمران، خود آقای وزیر و آقای دکتر حسینی معاون مسکن ساختمانشون برن تشریف مرسایی کنن. من یه نکته بگم، ما برای تولید این 400 هزار واحدی که اسمش رو گذاشتیم طرح اقدام ملی، جلساتی گذاشتیم که تقریبا تمام کارشناسای خبره دستگاه ها حضور داشتن و دارن راجع به اینکه کجا جامعه هدف باشه به ما کمک میکنن. ما اعتقاد داریم این کارا رو تنهایی بلد نیستیم انجام بدیم و بهتره که به تنهایی انجام ندیم، پشت درهای بسته تصمیم نگیریم و اجازه بدیم که بقیه هم بیان به ما تشریف مرسایی کنن و نظر بدن.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب فرهادی، آرزوی موفقیت داریم، پیروز و موفق باشید. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار. جناب قراوی سپاسگزارم از شما، ممنونم، امیدوارم حالا با تشریف مرسایی که
دور فقط بهتون بگم،
خواهش میکنم خیلی کوتاه باشه.
ببینید، تا زمانی که التهاب بازار رو به این مدل که میگن واقعا نمیشه کنترل کرد. ببینید شما 3-4 سال همین مسیر رو ببینید چقدر خونه اضافه شده. آیا 3-4 سال قبل با الان انقدر خونه سازی و آپارتمان اضافه شده؟ بس با اون یک موضوع دیگه‌ای هست که در دل اینها باید کنترل بشه، قیمت رو باید تون رنجی که باید نگه داریم. با این روند یه مقدار کار سخت.
حالا یک مسئله دیگه هست، اینکه ما در سطح کلان باید به فکر رو، همونجور که رهبر معظم فرمودن، باید به فکر رونق تولید باشیم. این به صورت کلان در فکر رونق تولید بودن به این معنا نیست که ما یک بستگی به یک جا، مثل داستان خودروسازها، نمیدونم 25000 میلیاردی عددشو که نمیدونم، یه عددی اومدن تزریق کردن به هیچ جا هم نرسیدیم، هنوز همون آش است و همون کاسه. سپاسگزارم از شما جناب آقای سقراوی، پیروز و موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. 7:36
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشمه اشکایی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از جام چشم تو، مرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، در رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم.
در خدمتون هستیم با موضوع بعدی گفتگوی امروز که به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای علی بهره‌مند، ریاست محترم اتحادیه قنادان تهران. سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر. خب ارتباط هنوز با جناب بهرمند برقرار نشده. میخوایم درباره قیمت زولبیا و بامیه صحبت بکنیم. اینکه قیمت ها نسبت به پارسال چقدر تغییر کرده، این تو این تغییر قیمت مردم کجا هستن، چقدر دیده شدن، اصلا این چقدر زولبیا و بامیه تأثیر داره در سفره های ما، و اینکه چرا در ماه مبارک رمضان تغییر میکنه همه سطح عمومی قیمت ها، قیمت ارزاق عمومی. آقای بهرمند سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو و پیشاپیشم تبریک عرض میکنه ماه مبارک رمضان، ماه عبودیت و بندگی را خدمت ملت بزرگ ایران.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. در خبرها قیمت زولبیا و بامیه اعلام شده بود، شما هم اعلام بفرمایید تا وارد صحبت بشیم.
بله خدمت عرض کنم، با توجه به مصوبه کمیسیون محترم نظارت استان تهران، مبلغ 20,000 تومان برای واحدهای درجه یک قنادی و مبلغ 18,000 تومان برای واحدهای درجه دو قنادی قیمت زولبیا مشخص شد.
اگر همین رو مقایسه کنیم، پارسال درجه یک 14 و دو 12,000 تومان بوده که یک قیمت افزایش 6,000 تومانی رو در پیش خواهیم داشت.
بله.
بفرمایید، توضیح بفرمایید که این افزایش قیمت رو، حالا طبعا وقتی با همه سنو صحبت میکنیم میگن افزایش قیمت ایکس و ایگرگ و مواد اولیه و هزینه نهایی و همه اینها باعث شده که به این قیمت برسیم، چرا به این عدد رسیدید؟
بله خدمت هم با توجه اینجا قیمت پیشنهادی اتحادیه بر اساس هزینه های بالای تولید 25,000 تومان پیشنهاد اتحادیه بود، ولی خب سازمان کمیسیون محترم نظارت به این نتیجه رسید که 20,000 تومان موافقت کردن. خب همینطور که اطلاع دارید مواد اولیه ما افزایش خیلی زیادی داشتن، مثل شکرمون، روغنمون و یه سری مواد اولیه‌ای که به هر حال استفاده میشه و دستمزدهای کارگری افزایش زیادی پیدا کرده و به خاطر این هست که به هر حال قیمتش با این مسبب شده.
25,000 تومانی که شما فرمودید مورد موافقت هم قرار نگرفت، ولی این 20,000 تومان عرضه خواهد شد، درجه بله، یک 18,000 بله. تومان درجه دو عرضه
بله،
خواهد شد.
این هم خدمت دارم با توجه هزینه های بالای تولید زولبیا و بامیه، دولت محترمم برای جبران بخشی از افزایش هزینه های تولید قرار شده شکر و روغن به نرخ مصوب در اختیار ما بذاره تا توزیع کنیم بین قنادی های کشور.
این نرخ مصوب چقدر نسبت به پارسال تفاوت داره؟
نرخ مصوب
فهمیدید قرار هست به نرخ مصوب تصویب کنن، این نرخ مصوب میخوام ببینم چه عددی هست به نسبت به پارسال، شکر پارسال چقدر تر افزایش داشته؟
بله نرخ مصوب و 3400 تومان برای ما دادن که سال قبل ما زیر 3000 تومان خرید میکردیم آزاد، حالا مصوب امسال 3400 تومان برای شکر در نظر گرفته شد.
خب حالا این صحبتی هست که درباره قیمت‌های دیگه محصولات قنادی هم میشه صحبت کرد، درباره همه محصولات این افزایش قیمت صورت گرفته یا فقط درباره زولبیا و بامیه هست؟
نه خیر، فعلا در همین ماه مبارک زولبیا و بامیه مقرر شده با این قیمت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، آرزو موفقیت دارم.
من اگر میتونم وقت دارم یه دو تا خواهش دارم. یکی از همکاران بسیار زحمتکش خودم، خواهش دارم که در ماه مبارک بیشتر از ماهای قبلی به هر حال رعایت حقوق شهروندان رو بکنن. خواهش دیگه هم از مردم عزیزمونه که در خرید زولبیا و بامیه واقعا دقت لازم رو داشته باشن، از واحدهایی که دارای پروانه قنادی هست از این واحدها زولبیاشون تهیه کنه، از واحدهایی مثل سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها به هیچ عنوان زولبیا و بامیه‌شون رو نخرن، چون اینها در واحدهای زیرزمینی تولید میشن و هیچ گونه نظارتی بر این واحدها نیست. اگر سلامتی خودشون، خانواده مهم محترمشون برای خودشون مهمه، فقط دقت کنن از واحدهای قنادی خرید بکنن که نظارت‌های بیشتری بر این واحدها هست.
یعنی تو ماه رمضان بر تولید زولبیا و بامیه نظارت میشه بر واحدهای بله. رسمی؟
بله همیشه نظارت هست. ببینید هفته ما حداقل رندوم هم حساب بکنیم، از واحدهای صنفی توسط وزارت بهداشت، از خود اتحادیه بازرسی اصناف، از این واحد بازرسی میشه، ولی واحدهای زیرزمینی ما اصلا نمیدونیم کجاست، شهرستان پخته میشه با قیمت ارزون میادن بسته بندی میکنن به واحدهای مثل سوپرمارکت و نونوایی ها میدن که قیمتشون هم پایین تر از قنادی متاسفانه عرض نمیشه. اینا مشخص نیست کجا تولید شده با چه متریالی.
آخه خیلی از قنادی هم اتفاق داره براشون میفته، خود خیلی از قنادی ها هم که سراغشون میرید میگن تولید خودمون نیست، از کارگاهی داریم میگیریم. خود این هم که شما اگه نظارت میکنید که خود قنادی تولید نمیکنه این رو.
نه اکثرشون چه اینجوری نیست، ما حتی 80% قنادی خودمون خودشون درست میکنن، اونایی که خودشون درست نمیکنن واحد سرد فروش ما هست که اینا از واحدهای دارای پروانه کسب تولید شیرینی زوبیاشون رو تهیه میکنن. به هر حال اینا نظارت دارن، کارگاه‌های تولید شیرینی نظارت دارن.
حالا اینکه همینطور باشه، چون قاعدتا واحدهای تولیدی ما به فکر واحدهای عرضه ما، به فکر عرضه محصول با قیمت تمام شده کمتر هستن. فرض کنید من میرم به یه قنادی میگم که من توانه خودشم تولید نمیکنم، من توانایی قیمت تهیه زولبیا بامیه با این قیمت رو دارم، چرا قبول نکنه؟ قطعا قبول میکنه. حالا حتما میاد به شما هم اعلام میکنه، من این رو میخوام بپرسم.
چیو؟
حتما میاد مرجعش رو اعلام میکنه که از کجا داره تهیه میکنه.
خب ما نظارت داریم بر این واحده. ببینید از واحد سرفروشمون که وقتی بازرس ما میده فاکتور خریدش ازش میخواد، ببینید کجا خریده، داره پرمرکز بوده یا نبوده، تو آمار اتحادیه هست یا نیست. ولی خب این سوپرمارکت ها چه بسته بندی میکنن؟
من میخوام بگم واحد سرفروش شما میتونه همون کاری بکنه که سوپرمارکت داره میکنه.
نمیکنن، من میدونم اونا نمیکنن این کار رو. اطلاع داریم که از واحدهای زیرزمینی به خاطر اینکه قیمتشون ارزونتره و دنبال سودجویی هستن، قیمت ارزان‌تر همه جوری درست میکنن.
همه دنبال سودجویی، یعنی دنبال سودجویی بودن کار بدی نیست که فی نفسه. چون کار بدی نیست واحد سردفروشی شما هم دنبال سودجویی
باشه حرفی نداره.
میخوام بگم واحد سردفروشی شما هم دنبال سودجوییه، درست عرض میکنم؟
سودجویی هست، ولی اون تولید کننده‌ای که داره زیرزمینی تولید میکنه هزینه ای نداره، ولی واحدی که مجوز داره هزینه‌اش بالاست.
بله،
به خاطر همون سود اون میکنه. خب کمتر هم میتونه بده، ولی واحدی که داره هزینش بالاست نمیتونه پایین تر از قیمت.
متشکرم، پیروز موفق باشید، صبح خوبی داشته
باشید. خیلی متشکرم، این وقت رو در اختیار من
گذاشتید. سپاسگزارم، خدا اما موضوعی که میخوام در این قسمت با شما صحبت کنیم درباره افزایش قیمت آهن و میلگرد در بازار آهن هست و مخاطب ارجمند ما جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم، صبح از آتاری بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما میهمانان گرامی و مردم خوب ایران اسلامی، عضو انتخابی این جانب شهرستان‌های ساوه و زرندید.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. جناب آقای احمد محمد آزاد، مشاور اتحادیه صنف آهن و فولاد تهران هم روی خط هستند. جناب آقای آزاد سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما میهمانان ارجمند و همه مخاطبین عزیز.
سپاسگزارم. میخوایم درباره افزایش قیمت میلگرد در بازار آهن صحبت کنیم. با اجازه جناب آقای دکتر منصوری اصل خبر رو از شما جویا بشیم. جناب آقای آزاد خیلی کوتاه بفرمایید این افزایش صورت گرفته، چقدر هست این افزایش و از کی لحاظ میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این افزایش قیمت شود که به دنبال عرضه در بورس کالا انجام شده و تقریبا در ابتدای سال بعد از تعطیلات طولانی که امسال داشتیم از شود که قیمت آهن نفت میلگرد تا امروز حدود کیلوی 1000 تومان افزایش پیدا کرده و به خاطر عرضه هایی است که در بورس انجام میشه و قیمتی رو که تولید کنندگان به صورت قیمت پایه میگذارن و خریداران میان رقابت میکنن، فعلا قیمت ها با رقابت اومده بالاتر و تقریبا کیلوی 1000 تومان نسبت شروع سال.
یعنی به چند رسیده؟
الان کیلوی تقریبا توی بازار الان زیر حدود 5000 تومان دیگه.
یعنی 5200 مثلا، 5200.
بله. بله.
بله. جناب آقای دکتر منصوری در خدمت حضرت عالی هستیم. فرمودن که البته نکاتی که جناب آقای آزاد فرمودن داله بر این داشت که این افزایش قیمت کاملا قانونی هستش. بفرمایید شما.
من حدود 25% ما افزایش داشتیم که قیمت میلگردی که بعد در چند ماه است معمولا نرخ تورم در سال 25% به شما میبینیم یه جایی میرسیم که ماهانه 25% گرونی و افزایش داریم که این در واقع توی دنیا بی‌نظیره، نه فقط توی این مسئله، تو خیلی از کالاهای دیگه هم این اتفاق داره میفته، در صورتی که خب نسوخت گرون شده و کارگرم رقمش بسیار جزئی، اون رقم حقوق کارگر در مقابل کل تولید، چون خود حقوق کارگر 8% کل قیمت تموم شده مواد و آهن هستش. به خاطر همین الان ببین همه هندیا سرازی شدن بیان تو ایران کارخونه ذوب بزنن و ملیت بزنن، تو هر شهری میبینیم یعنی که افراد از هند اومدن و این کارو دارن میکنن. به خاطر اینکه برق تو ایران تقریبا مجانیه و کیلووات کمتر از نیم سنت، و به خاطر همین این موضوع انجام میشه و قیمت قراضه هم خیلی بالا رفته. اینها همه برمیگرده به اینکه ما پولمون دلار یه مقداری ارزش در مقابل دلار از دست داده تا حدودی و عرض و تقاضا هم موثر بوده، ولی پیش بینی اینه که در آینده ما اگر درست کار کنیم و تولیدمون خیلی بیشتر از مصرفمون هست، تو اینجا دیگه جزء محصولاتی هستش که مثل پیاز نیست که بگیم کم.
دقیقاً نکته سوال ما هم همینجاست، یه کالایی که ارزش از تقاضا بیشتر هست، طبق قانون‌های اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا، وقتی که یک کالایی قیمتش وقتی که ارزش بیشتر از تقاضا است، قاعدتاً باید قیمتش کاهش پیدا کنه، اما اتفاق نمی‌افته. چرا؟
ببین ما مدیریت می‌کنیم، خیلی قشنگه مدیریت می‌کنیم، یعنی فاسدا و دلالامون از این ور گوسفند زنده صادر می‌کنیم، از اون ور گوسفند زنده با هواپیما می‌یاریم. این دیگه تو همه دنیا بی‌نظیر، چون باید بره و بیا تا یه دوز بخوان منفعت ببرن این وسط خود مردم را ببکن. دلالا مفسدان با این کارها با بازارگرمی خب اصلا معنی نداره که ما گوسفند زنده رو صادر بکنیم از اون برم با هواپیما گوسفند زنده بیاریم، به خاطر اینکه وقتی میارن با دلار ارزون میارن اون سوبسیدشون رو میگیرن و از این برم که صادر میکنم. الان قاچاق صادرات بیشتر از قاچاق
خب این اتفاق راجب بیلیت های ما هم اتفاق بله. راجب شمشای ما هم اتفاق میفته، ما اینجا ممنوع میکنیم صادرات رو، از اون طرف از چین داریم شمش بلیت وارد میکنیم.
یه فساد بزرگی در این موضوعات هست و نمیخوان دولت دنبال این نیست که اینا رو پیگیری بکنه. واقعا ما الان تمام قاچاقچیامون که حرفه‌ای بودن و خیلی هم توانمند بودن الان آمدن تو صادرات دارن قاچاق میکنن، قاچاق صادرات خیلی سودش بالاتر تو واردات دیگه خیلی کمتر میصرفه، واردات چیزی وارد میکنن میرن دلار ارزون میگیرن از دولت که مثلا دلار 8-9 تومانی اونجوری کم هم هستش، ولی الان ما خاکم بخوام صادر کنیم سود داره دیگه، با دلار 15000 تومان خاکم شما صادر کنیم سود میبری و به خصوص گمرکی هم ندی و قاچاق بکنی و ببری و باید بالاخره ریشه این یه جای خشکیده بشه. البته میلیارد آهن مطمئن بشید خیلی دیگه بالا نمیره، یعنی چون باید بالاخره ساخت و سازی انجام بشه،
هم بحث ساخت و ساز هم هستش. به هر حال الان توی نقاط مختلف آسیب زدمون احتیاج به ساخت و ساز داریم، قاعدتا میلگرد آهن باید مصرف بشه. مسئله بعدی صادراتی است که ما داریم انجام میدیم، همین الان داره به کشورهای مختلف میلگرد آهن صادر میشه. آقای آزاد شما عددی دارید، رقمی دارید بر صادرات آهن و میلگرد از کشور؟
بله قربان، تقریبا الان حدود 3.5 میلیون تن سالانه الان داره از میلگردای ما صادر میشه به کشورهای مختلف، ولی تولید داخلی ما به حمدالله اونقدر هست که نیاز داخل رو برطرف میکنه و حتی انبارها الان باز از میلگرد دفوع هست.
خب این افزایش قیمت پس از کجا ناشی میشه؟ ما تو خبرها داریم که ارز 4200 تومانی هم بابت خرید شمشای فولادی هم پرداخت میشه به تولید کنندگان، به کارخونه.
جناب هاشمی معذرت میخوام، ببینید ما هیچ وارداتی در زمینه آهن نداریم، ما سنگ آهن از خودمونه، زغال سنگ از خودمونه.
آقای آزاد در گمرکات ما همین الان من به شما میتونم آمار موثق از خود گمرک بگم که چقدر محموله های آهن دپو شده و موندن برای ترخیص، منتظر ترخیصن. چطور نداریم؟
اینا دیگه ببینید سوء استفاده است.
آخه نه شما میفهمید نداریم، مگه میشه نداشته باشیم؟
خب دیگه یعنی ما نیاز نداریم.
نیاز نداریم. ولی شما فهمیدید واردات نداریم.
وقتی کشور ما تولیدش بیش از مصرف است، ما باید صادرات داشته باشیم. دیگه واردات نیاز نداریم. ولی متاسفانه ببینید سوء جابجایی کالا به خاطر همون تفاوت نرخ ارز، یه عده‌ای وارد میشن و ضربه میزنن به اقتصاد ما و متاسفانه دولت محترم هم به جای اینکه کنترل کنه گمرکات رو و واردات رو، از شبت که حالا نمیدونم چه جوری است که شاید هم دیگه وقت نمیکنن کنترل کنن، بگن بخش خصوصی بیاد کنترل کنه براشون، آمادگی داریم. در خدمت ایشون
باشیم. آخه الان بخش خصوصی هم که فکر میکنم از این افزایش قیمت استقبال کرده، الان این افزایش قیمت رو میپسندن، پس حالا بخش خصوصی مثلا چه قرار چه دردی رو از ما دوا کنه، از مصرف کننده ما، از سازنده ما؟ خب میلگرد افزایش پیدا میکنه، طبعا ساخت و ساز قیمتش افزایش پیدا میکنه، طبعا بعد مینالیم که گلایه میکنیم که چرا افزایش قیمت مسکن داریم، بعد بانک مسکن میاد وارد بازار میشه، میخواد تسهیلات به این بده، تسهیلات به اون بده، یک چرخه که به قول آقای دکتر منصوری فرمودن یک چرخه در حال حرکت هست که نه نفع مردم رو لحاظ میکنه نه حتی نفع تولید کننده رو.
بعد جناب هاشمی میان وام خرید مسکن رو میبرن بالا، ولی بازم کسی توان خرید مسکن نداره. این به خاطر همین مدیریت سعیز که در چرخه مسکن انجام میشه.
آقای دکتر منصوری، کجا رو باید دید، از کجا باید شروع کرد برای اینکه بخوایم این موضوع رو به سامان برسونیم؟ حالا لااقل تو بحث بازار میلگرد و آهن، نمیخوایم راجع به بحث کلان کشور صحبت کنیم، همین میلگرد و آهن رو کجا رو باید نگاه بکنیم به سر و سامان برسونیم؟
این تولید کننده الان متضرر هست از این موضوع، مثلا
درمیاد، کما که همین الان داره از چین و هند میگرد آهن داره وارد میشه و بسیار بیکیفیت تر. بعدم میپرسیم که چرا در زلزله آسیب میبینه، چرا در مسکن فلان داره آسیب میبینه. همین الان میلگردهایی که در بازار عرضه میشه شامل این وضعیت هست. شما خودتون در منطقه ای هستید که واحد تولید میلگرد آهن حالا هست، چند تا وارد وارد تولید کننده قدر هست، هیچ کدومشون فکر نمیکنم الان در حال عرضه به بازار باشن.
معمولا مدیریت میکنم یا دیگه میفهمن که چه اتفاقی میخواد بیفته.
بله،
این یک اراده قوی میخواد، یک آدم هوشمند، افراد هوشمند و که در مقابل اون مفسدان وایسته و مدیریت بازار رو از دست اونا بگیره.
من یه روز هم یه خودش هم دیگه نایده است که در حال مخواهم شده دنگه ما واقعا تو وضعیت اقتصادیمون مدیریت اقتصادیمون بسته یه افراد هم که اونها رو متعیم بزنید و ما چهار سال آینده نقدی میلیون هم همه که سال گذشته بیشتر افزایش پیدا میکنه.
متشکرم.
و این موضوع خودش با افزایش قیمت خواهد داشت، ولی میگه دیگه نون و پنیر نیست که مردم بخوام بخورن که خیلی دیگه
بیشتر
از حد بره بالا، دیگه ساخت و سازم خیلی کم میشه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر منصوری، صبح خوبی آرزو میکنم و ان شاءالله موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه. آیا ازت سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از شما جناب هاشمی،
خدا
نگهدارتون
باشه. نگهدارتون باشه. اما میخوایم برسیم به گفتگوی ویژه امروزمون، استقبال از ماه مبارک رمضان، قباروبی سنتی دیرینه.
انگار همین دیروز بود آقا جونم دستمو میگرفت و میرفتیم مسجد. چقدر خوب بود، همه بودن، همه دوستای من، همه دوستای آقا جون، اصلا همه محل مسجد بود و همه دوستی ها. چه سنتای قشنگی بود. نذاریم از دست برن، باورهای ما قدرت ماست، گذشته ما فردای ما. باور کنید زیبایی زندگی همین باورهاییه که ما رو به اینجا رسونده. حیف نیست این باورها و سنتها فدای عادتهایی بشن که مال ما نیست.
به چشم تر سحر ستادست، نگاه منتظر به جادست، ما
مسافران ره خبر چیست، شفای چشم منتظر چیست. خانه‌ای برای تمام